دیجیتال رو در واقع بار بر فضای اختزاعات اجتماعی ما میکنند. ما چیزی به اسم آموزش مجازی تحت عنوان شاد تا 10 ماه یا 11 ماه پیش اصلا نداشتیم، چون کرونایی نداشتیم. خب حالا آمده یهو یه کرونایی اتفاق افتاده، یک دگردیسی انجام شده و این فضا رو ما داریم میبینیم. من اعتقادم به همون جمله است در حوزه آموزش و پرورش، تحت فرصتی که در دل تهدیدها هست در خود فرصت ها وجود نداره. ما تا قبل از این قبله آمالمون در حوزه آموزش و پرورش نسبت به شرایطی بوده که وارداتی بوده. الان یه فرصتی فراهم شده که ما بشینیم و تبیین کنیم، ببینیم این بچه 6 7 ساله‌ای که الان داره با شبکه شاد کار میکنه نقاط آسیبش کجاست. من فرزند خودم وقتی که روزها میشینه راجع به شاد شروع میکنه کار کردن، خب اون اوایل ما فکر میکردیم شاد خیلی خوبه، همه چیش اوکیه، عالیه، کلا بچه رو در اختیار شاد گذاشتیم. من بعد از یک ماه،
چون بسترش مدرسه بود با پیشینه این که میرم مدرسه، حالا مدرسه مجازی شده است.
حالا یه نکته وجود داره اینجا، دیدم بعد از یک ماه آرام آرام رفتار بچه داره تغییر میکنه، رفتار داره جهشی تر میشه، رفتار داره جهنده میشه، رفتار داره به سمتی حرکت میکنه که از عبارات و اصطلاحات و پیام هایی داره صحبت میکنه که اساسا این بچه در محیط ریال 5 سال دیگه باید راجع به اینها صحبت میکرد، نه تو این سن. خب به یه نتیجه رسیدیم و اون نتیجه هم اینه، حوزه پرورش، آموزش رو بذاریم کنار، آموزش بالاخره مسیر خودش رو برای رسوندنش به مشتری و مخاطب خودش پیدا میکنه، من پرورش رو عرض میکنم. ما در حوزه پرورش 4 رکن داریم که اگر این ارکان دیده نشود هیچ اتفاقی نمیفته، که هیچ در این اتفاق نیفتادن ما خیلی از تهدیدها رو هم شاهد خواهیم بود. رکن اول در حوزه پرورش فقط و فقط خانواده است، پدر و مادر. اگر پدر و مادر خودشون به مرحله بالندگی از آموزش در حوزه پرورش نرسیده باشند، آی اسماعیلی، همه ارکان رو هم که شما جمع کنید بچه چیزی توش در نمیاد، چون ورودی و خروجی بچه در حوزه پرورش میشه خانواده. این نکته اول. پس پدر و مادری که خودشون مسلط بر ابزار، مسلط بر موضوعات و مسلط بر تمام احوالات نقل و انتقال پیام تو فضای مجازی نیستند، عملاً بچه‌شون رو سپردن به یه سیستمی که خود اون سیستم الان نمیدونه داره چیکار میکنه تو خیلی از موضوعات. نکته دوم برمیگرده به معلم‌ها. معلم‌ها و آموزگاران دو شاخه دارند به لحاظ ذهنی. شاخه اول پارادایم های دریافتیشون از حوزه آموزشه و شاخه دوم محیطی که درش پرورش پیدا کردند. این دو تا وقتی کنار هم قرار میگیره تازه ما متوجه میشیم خروجی پرورشی که دارد بچه ما دریافت میکند چیست.
آقای دکتر، کرونا یک مسئله دیگه هم داشت. قبلا چای می آوردن مهمون دهنش خوش نمیشد، الان شما دهنم خوش.
آره ولی مهمون الان باید خودش یاد بگیره چیکار کنه.
این
نکته دوم که برمیگرده به حوزه محیط آموزشی یافته و پرورشی یافته خود معلم، دیدگاه های شخصی معلم به نسبت استعدادها و توانمندی هاش مؤثر بر پرورشیه که داره بچه من در اون انجام میشه. نکته سوم برمیگرده به محیط آموزش،
خانواده، معلم،
محیط آموزش. ما الان محیط آموزشیمون از داخل مدرسه اومده داخل شاد، در حالی که مجموعه شاد به اندازه مجموعه مدرسه نتونسته بچه رو فعال نگه بداره، برای همین سایر فعالیت های بچه منتقل شده. بچه وقتی میرفت مدرسه بودو بودو میکرد، درس میخوند، میامد خونه خسته بود دیگه میافتاد. الان بچه میاد تو محیط آموزشی 1000 تا شاخه داره، شما محیط مدرسه محیط 4 دیواری مشخص بود، همزمان در مدرسه، همزمان در پاک، همزمان در نمیدونم فلان جا هم که نبوده. الان بچه همزمان در شات هست، در واتساپ هست، در اینستاگرام هست، در تلگرام هست، در جای دیگه هم که پیدا کنه هست. خب پس ببینید ما اومدیم چند محیطی رو ایجاد کردیم در حالی که نتونستیم بچه رو به صورت سیف در یک محیط واحد نگه داریم. و نکته چهارم که از اون ستای دیگه مهمتره، که ترکیبی از قانونگذار و مجری است. این دو در کنار همدیگه مشخص میکنند مسیر پرورشی خانواده، مسیر آموزشی معلم و 4 دیواری و 4 چوبی که باید درش قرار بگیرن. من از این عبارت بذارید استفاده کنم، یک شلختگی عجیب و غریب دم صبحی در مجموعه قانونگذاری و اجرای ما نسبت به محیط پرورشی و آموزشی در فضای مجازی وجود داره. یعنی یه اصطلاحی هست میگن این کمد های هوپی رو که ما واز میکنید همه چی میریزه توش بیرون، الان محیط تقنینی و اجرایی ما در کنار هم دیگه یک همچین حالتی رو داره. تا این حالت رو ما نریم راجبش فکر کنیم، معلم ما نمیداند از چه سطحی از استعدادش و در چه سطحی از آموزش باید خودش رو خرج کنه. یک. دو، محیط یعنی تکنولوژی نمیدونه چجوری باید خودش رو هزینه کنه.
بذارید من همینجا بگم، معلمی که واقعا من با این معلمای عزیز روبرو هستم، این تفلکی‌ها ترس قطع شدن فقط دارن. فقط امروز وضعیت ما این شده، اگه بریم آبربانک پول بهمون بده خوشحالیم که کار داره میکنه، به این راضی شدیم که داره کار میکنه. معلمم به این راضی شده که سیستم داره حداقل بدون قطع کار میکنه، اون دیگه نمیتونه واقعا به بهبود رابطه درسی خودش بپردازه. بعد تازه ارتباط میده، بچه نمیتونه ارتباط برقرار بازخورد بگیره. اینها مشکلات زیرساختی که وجود داره.
از یه ای کاش میتونیم صحبت کنیم. ای کاش این تمرکزی که مجموعه سیاستگذاری ما و مجری ما روی به دست آوردن دل مجموعه های خارج از ایران جهت برداشتن تحریم خرج کرده بودن، 10% رو خرج سیستم و در واقع زیرساخت های تکنولوژیکی در ایران میکردن، اوضاع احوال ما خیلی
این موضوع رو من بعد برمیگردم به جناب سلطان رجبی، چون خیلی اشاره قشنگ روی تفاوت معنای آموزش از راه دور و آموزش تعاملی مشارکتی دارن. من فرصت رو میخوام بدم به جناب آقای مستأجران، معاون محتوای بسیج دانش آموزی کشور، که میخوام بریم به اون مطلب هم برسیم.
ببینید آقای اسماعیلی،
بخش مخفول موندن بخش پرورش هستش که موضوع مهم ماست.
ببینید آقای اسماعیلی، وقتی که شهید باهنر رحمت الله علیه معاونت پرورشی را در مدرسه ایجاد کرد، ایشون بسیار خرسند و خوشحال بود و این اتفاق یک اتفاق میمون و مبارک که با انقلاب اسلامی اتفاق افتاده که در مدرسه فردی حضور دارد که برای پرورش دانش آموز فکر میکنه، برای پرورش دانش آموز عمل میکنه. این اومد تا رسید به سند تحول بنیادین آموزش پرورش. تو سند تحول بنیادین آموزش پرورش گفتیم که دیگه نگیم معلم، این مربیه، چون معلم یعنی علم، یعنی فقط کسی که قراره علم را به دانش آموز یاد
بده.
و نگیم دانش آموز، بگیم متربی. فرق اینها بود پرورشی قضیه است. من میخوام ادامه صحبتم از فرمایشات حضرت آقا سال 65 بگم. حضرت آقا میگن که ایمان آگاهانه چگونه به وجود میآید؟ به اعتقاد بنده با ممارستی که در تعلیم و تربیت اسلامی داشتم، مهمترین بخش از یک ایمان آگاهانه متوقف بر دو چیز است. یک، ممارست و ارتباط بر متون اصلی اسلام، یعنی در درجه اول قرآن و بعد حدیث از جمله نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و بقیه احادیث. دو، هدایت و کمک و راهنمایی یک رهبر، استاد، مرشد، رفیق راه که مانع از گم شدن در پیچ و خم معارف قرآنی و حدیثی باشند. بدون هر یک از این دو ایمان به وجود نمی آید. ما چقدر تونستیم توی مدرسه‌مون، چه در دوران غیر کرونا و چه در دوران کرونا که دانش آموز رو پرتش کردیم به یک فضای مجازی که به قول جناب سرهنگ روزانه 1000 محتوای مختلف،
یعنی هر دانش آموز شما زرد 14 میلیون خورده‌ای بکنید،
بله،
چه اتفاقی میفته؟
بله، محتوای مختلف میرسه بهش. چقدر ما تونستیم یه رهبر، یه مرشد، یه رفیق راه تربیت کنیم؟ ببین حضرت آقا تو چند سال اخیر دیدار با آموزش پرورش چقدر تأکید دارن بر معاونت پرورشی، تقویت معاونت پرورشی، تقویت مربی های پرورشی. ما شاهدیم که سالانه اون نسل مربیان پرورشی ابتدای انقلاب دارن بازنشست میشن و هیچ فکری برای این موضوع نداریم. تو دانشگاه فرهنگی ما چقدر داریم سالانه مربی پرورشی آموزش میدیم؟ معلم ریاضی، فیزیک، علوم، همه چی داریم پرورش میدیم یا آموزش میدیم، ولی به فکر این نیستیم که بابا بعضی موقع ها تو اسلام تزکیه مقدمه بر تعلیم است. چرا ما آخه این موضوع مهم پرورش رو غفلت داریم میکنیم ازش؟ از اون طرف میبینیم که متاسفانه شبکه ملی ارتباطات و شبکه ملی فضای مجازی کشور وجود نداره، با مجبوریم دانش آموز رو بفرستیم توی دریای اینترنت شبکه ملی جهانی که توش همه چی میره.
علتش بذار براتون بگم، علتش یک چیزه برادر من، انشا درس محسوب میشه، براش نمره میدن. ما انشا، درس انشا برای تربیت سخنور است، برای اینکه توانایی بیان داشته باشیم. متاسفانه کسانی که میخوان رأی بیارن خوب انشا میگویند، خوب برنامه ظاهر مینویسند، اما عمل نمیکنند. نتیجه همینی میشود که شما دارید میگویید، همین میشود که من دغدغه فرزندم رو دارم، نمیدونم بعد از این سال تحصیلی چه اتفاقی براش میفته. کتاب و علمو بالاخره میآموزه، اما اون چیزی که از دست داده در یک سال چی بوده؟ همه داریم میگیم داره یه چیزی دریافت میکنه. من به این میاندیشم چه چیزی رو فرزندان ما دارن در این مدت از دست میدن، چه باورهایی و چه رابطهای صمیمی رو، چه ادبی رو، چه تربیتی رو دارن از دست میدن، فقط به واسطه این که ما خواستیم فقط روی زیرساختایی که به اونم زمین بازی دشمن داریم فرصت میدیم، هزینه میکنیم که اون بیشتر بر من نفوذ بکنه، بعد میگویم چرا نسل ما اینجوری شده. خب دغدغه است واقعا. اگر اینجوری پیش بره، جناب سرهنگ درست گفتن، نسل آینده چگونه میتونیم اطمینان کنیم که سکان هدایت مملکت رو بگیره؟ بله مدیر هست، پزشک هست، مهندس هست، اما آن چیزی که بخواد ادامه دهنده این ارزش بشه نیست. شما یک تعبیری داشتید راجع به تفاوت در جلسات پیشین، تفاوت آموزش از راه دور با آموزش تعاملی. من یک روزی که از مسئولین آموزش پرورش اتفاقا اینجا اومده بود، گفتم که مگه ما تلویزیون نداریم؟ تو دور افتاده ترین نقطه کشورم تلویزیون وجود داره، هیچی دارد نبود، دو تا شبکه دیگه هم میزدن، سازمان صدا و سیما این امکانو داشت، دست از این مجازی بر می داشتید، فقط تلویزیونی پخش میکرد، شبانه روز هم تدریس مرور میشد تو این قضیه. خب چه ایده داشت؟ من این سوال از شما هم میپرسم، یه فرصت فکر میدم بهتون، بریم اتاق فرمان برگردیم. به نظر من بهترین کار یک تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی آموزشی بود که همه به صورت برخورد از سراسر ایران استفاده کنن، هیچ نیازی هم به چیزی به نام شبکه شاد نبود. بریم اتاق فرمان برگردیم.
فضای مجازی خیلی در مسئله فضای مجازی اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعات، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیره انجام نگرفته. این نمیشه. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن، بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو، کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. اینا خب داره مثل یه بهمنی فرود میاد، ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟
بله، بیانات روشنگر مقام معظم رهبری رو شنیدیم و تأکید نقطه طلایی همون شبکه ملی اطلاعات بود. چقدر دغدغه دارن رهبر بر سر این قضیه، ما کی بیدار میشیم، کی از خواب بیدار میشیم؟ آیا دکتر من از شما شروع میخوام بکنم، چه کسی روی صحبت مقام معظم رهبری است؟ مگه صحبتشون اتمام حجت بر یکایی که ما نیست؟
کسایی هستن که خواب نیستن، خودشون رو به خواب زدن، اونا رو نمیشه هیچ وقت بیدار کرد. عرضم حضورتون که ببینید، هندسه ذهنی مقام معظم رهبری یک هندسه بسیار پیشرفته و جلوتر از زمانه. اساسا راهبری یعنی همین، که شما در حال رهبری کنید، برای آینده راهبری ها رو معین بکنید. ما الان ظرف 6 سال 5 سال گذشته فکر میکنم تا حالا 10 مرتبه شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده. یعنی دیگه الان یکی از جوک های رایج در حوزه بچهای تکنیکی و تکنولوژیک اینه که شبکه ملی اطلاعات بعدی کی میخواد در بار. چین با همه عظمتش یه بار افتتاح کرد تموم شد. ما الان هی همینجوری داریم افتتاح میکنیم و من واقعا نمیدونم
وزیر... نسل جدید رو داریم افتتاح میکنیم.
خب قبول، ولی خب نسل قبلی رو ببینیم که نسل جدید رو افتتاح کنیم.
قضیه همون قمپوز در کردن دیگه. این توپه وقتی اینجا منفجر میشه ببین اینجا این کار کرد سمت
زوج چیکار میکنه.
ادعای زیاد داریم قضیه، چون فرصت کم هستش. ممنون از دوستت میگم سر راجع به همون بحث آموزش در واقع میخوام صحبت بکنیم. اگر اشتباه میکنم لطفا بنده رو تصحیح بفرمایید. ما واقعا الان در حال حاضر با توجه به مزاری که اون فضای مجازی برای بچه های ما به وجود آورده، آیا بهتران است به شیوه های مطمئن تری که حالا ظاهرا محدودن اما مطمئن ترن پناه ببریم، از شبکه های تلویزیونی بیشتر بار رو بریزیم، یا که نه یه فکری بارش بکنیم؟ چون فعلا حالا شبکه ملی اطلاعات نداریم و نمیتونیم مطمئن باشیم تو این قضیه رخ بدهد.
خدمتتون عرض بکنم این که حالا آموزش از راه دور خب یه تعریف خیلی قدیمیه، یعنی شاید بالای مثلا
بیش از نیم قرن
70-80 سال به نظر من سابقه داره، از آموزش های رادیویی گرفته تا آموزش های تلویزیونی و که حالا در شیوه های جدیدش حالا مبتنی میشه بر فضای مجازی و پیام رسانی. اینها بهش میگیم آموزش از راه دور، یعنی معلم در یک نقطه دیگه است، همزمان کلاسش رو داره برگزار میکنه و دانش آموز در روش‌های غیر از روش حضوری آموزش و محتوا رو از معلم دریافت میکنه. اشکالش چیه؟ اشکالش روش موجود، اشکالش اینه که این روش همونطوری که جناب داودی گفتن تعامل به وجود نمیاره. یعنی تعاملی که داریم به وجود میاره تعامل ناقص و پر از نویزه. یعنی دانش آموز توی که گروه کلاسی خودش معلم یه محتوایی رو میذاره، 30 تا دانش آموز 40 تا دانش آموز همزمان هر کدوم یک واکنشی نسبت به محتوای معلم داشته باشن، یعنی در ازای هر یه پست معلم شما به طور متوسط 120 پیام مزاحم داری، از دانش آموز گم میکنه پیام
معلم رو. بله
خب این نشون میده که پس الان آموزش شکل نمیگیره. بعد حالا فرض کنید میخواد تعامل اتفاق بیفته، یه دانش آموز قرار یه پاسخ بده، هیچ وقت معلم نمیتواند مستقیما یک دانش آموز رو مخاطب قرار بده. میگه خب از خودت مثلا فیلم بگیر یا صدای خودت رو ضبط کن یا تکلیفت رو برای من بفرست. باز حساب کنید ما خودمون رو بذاریم جای معلم. معلم 20 تا 30 تا دانش آموز داره، حد استانداردش رو میگیم 30 تا، یعنی خیلی از کلاس‌ها بیشتره. 30 تا دانش آموز داره، قرار از 30 دانش آموز پیام خصوصی دریافت کنه. در هر پیامی که از دانش آموز میاد به طور متوسط 3-4 تا پیام داشته باشه. چجوری میخواد اینا رو ببینه، مدیریت کنه و کاراش انجام بده؟ پس مدلی که الان ما داریم یه آموزش از راه دور ناقصه، یعنی با کلی نویز و حواشی که داره. ولی آیا فناوری راهکار دیگه نداره؟ چرا راهکار داره؟ الان همین الان کلاسایی که تحت عنوان ویدیو کنفرانسی تو خیلی از دانشگاه‌ها در انجام میشه خیلی نویز آموزششون کمتره. امکان بعد حالت وبینار در اجرا میشه. اینا هرچند کامل نیست ولی به هر حال نویز آموزش و تعامل خیلی بیشتر و مستقیمه و دو سویه بین معلمه. حالا اگه بقیه هم خواستن مشارکت کنن با مدیریت معلم مشارکت میکنن. این یه بخشش. بخش دوم، خب الان که دانش آموز نیست، سر توی مدرسه نیست، آزمایشگاه در اختیار نداره، آزمایش زیست شناسی نمیتونه انجام بده، بحثای تربیتیش مونده، کار گروهی و اشتراکیش مونده، تربیتش تو خود از حوزه مونده، اینو میان چیکار میکنن؟ الان در حال حاضر توی شاد اومدن ان تا گروه درست کردن و کانال درست کردن. یعنی دانش آموز من در حوزه تربیتی ورزش و تو 1000 تا کانال و گروه خود اونا از اون مضر توش، در صورتی که در مدل های پیشرفته تر امکان وجود داشت که بیان و این کارو انجام بدن.
سپاسگزارم، چون وقت ما بسیار کمه. یک کاش 5 دقیقه بیشتر وقت داشتیم اینو ادامه میدادیم. این برنامه تنگه احد زنده رو تقدیم حضورتون کردیم از پخش شبکه گفتگو با موضوع مقابله با جنگ نرم از کف مدارس. موضوع بسیار مهم بود. میهمانان گرانقدر ما جناب آقای مصطفی مستجران معاون محتوای بسیج دانش آموزی، جناب سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا و جناب دکتر علیرضا داودی کارشناس ارشد فضای مجازی این بخش رو با ما همراهی کردن. با احترام تمام در خدمت شما بودیم. انشاءالله در تنگه اوتای دیگر در ایام دهی فرش هر روز رد ساعت 10 با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجسته بادی.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه، انشالله ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ایامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم یک میان برنامه رو بشنوید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست امواج ناپیدا، نوشته آقای محمد حسین نخبه. این کتاب جزء حوادث چند دهه گذشته ایران رو که عمدتاً تقابل بین ایران و آمریکا بوده رو بررسی میکنه و اونها رو کنار هم میذاره و در واقع شرایطی رو مهیا میکنه که خواننده میتونه از منظری بالا به این تقابل نگاه بکنه و خیلی از اهداف اونها رو شناسایی کنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم.
قبل از انقلاب دوستی آمریکا با ایران به گونه ای بود که آمریکا ایران را نماینده خود در منطقه می دانست و به انواع سلاح او را مسلح می نمود. سیاست ها و روش حکومت داری اگرچه در نوع حکومت فرق می کرد ولی در اصل یکی بود. ایده و عقیده رؤسای دو حکومت و نمایندگان آن با توجه به دیکته شدن آن از طرف آمریکا بود و یک پارچه شدن کشورهای طرفدار آمریکا و ایجاد پیمانهای منطقه‌ای چون بغداد، سیتو، RCD و اکو بیشتر حالت سیاسی جهت مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی داشت که ایدئولوژی جدیدی را در مقابل عرضه می‌نمود. هرچند آن دو ایدئولوژی به ظاهر جدا بود ولی در مبنا یک فلسفه داشت. طبیعت‌گرایی و بهره‌کشی از انسان‌ها. آنچه در دو دیدگاه فرقی نداشت و مشترک بود، استثمار و به استضعاف کشیدن انسان‌ها و ملت‌ها بود. چه اتفاقی افتاد که آمریکای دوست دشمن شد و ایران مطیع در مقابل دوست قوی خود ایستادگی نمود و حاضر شد برای نگهداری دین خود از دست دنیای تحمیل شده بر خود تا پای جان ایستادگی نماید و با پایداری و رشادت علیه کشوری که کاملا جذب او شده بود خود را از چنگال او برهاند و این کشور دوست با اعمال خود در فکر تضعیف تا حد نابودی دوست خود برد؟
کتاب امواج ناپیدا به ما شناخت و آگاهی میده. این شناخت و آگاهی باعث میشه تا رشدی مضاعف در خواننده به وجود بیاد و خواننده بتونه در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی و به خصوص اجتماعی خودش به صورتی عمل کنه که عزت و استقلال کشورش ایران حفظ بشه.
جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
مم ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خجسته باد همیشه باد آمدن برقرار این پیروزی، خجسته باد این پیروزی.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج ام، ردیف 95 و مایز 5 دامنگ با هرز.
ای فلات استقامت سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر. سپاسگزارم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این موج رادیویی رو حتما به دیگر عزیزان و دوستان خودتون معرفی بفرمایید و این عزیزان رو هم به جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو دعوت بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید. دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو هم در اختیارتون هست. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86,35 تلفن گویای رادیو گفتگو است.